أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیه و سلام و زدنا به ذالکه یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 42 جلسه جلسات کلاس صف و روایتی عرض کنم از امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می فرمایند ایاک و العجل، فانهو مقرون بالعثار. بپرهیز و بترس، کنارگیری کن از عجل. عجل این همون عجله که گاهی با تا تانیث میاد و گاهی بدون تا تانیث. بپرهیز از عجله کردن، فانه مقرون، به جهت اینکه این فا به معنی لامه دیگه، بعض وقتا فا به معنی لامه. فانه مقرون بالعثار، اثار در دوی کمل هم داریم دیگه، کم من عثار و غیته، به معنای لغزیدن، به معنای تزلزل و از خط در رفتن. حضرت فرمان بپرهیز از عجله که عجله مقرون است به لغزیدن. یکی از اون چیزایی که نه در زندگی طلبگی و زندگی علمی است، اصلا در زندگی روزمره انسان باید دقت داشته باشه، همین مسئله عجله است. بعضی ها روحیات عجولی دارن، یعنی در تصمیم گرفتن ها، در مقابله به مثل کردن ها یک عجله ای دارن، صلاح ملک و رحمت الله، و اینها رو نمیشه خیلی بندشون کرد. دقیقا حضرت میفهمند کسی که این چنین باشد، کسی که عجله داشته باشه، تو هر کاری که میخواد انجام بده سریع میخواد کار رو شروع کنه، فانه مغرونون بالعثار، این قطعا دچار لغزش میشه. بزا لازمه هر حرکتی اینه که قبلش یه معرفتی به دست بیاد، آدم یه تحقیق بکنه، مشورتی بکنه و خلاصه عجله نکنه. هر وقت عجله بوده از اون برم عثار خواهد آمد، خصوصا در جاهایی که انسان علم کافی نداره. یه وقت هست میخوای یه کاری شروع کنی، علم داری، فقط باید به خودت فرصت بدی تا اون تصمیم درست بگیر، ولی بعضی وقتا وارد یک قاری میشی که اون وقت حالا بگی تو این قاره من حتما میخوام از همین مسیر که دیگه برن، حالا از همین میریم انشالله. خب یه وقت دیدی به یه دره ختم شد این مسیر، و مسیر حوزه هم طبیعتا همینه، اینکه آدم بخواد تو مسیر حوزه عجله داشته باشه و بشه مصداق من جرب المجرب، کسی که تجربه کنه اون چیزی رو که تجربه شده، و طبیعتا وقت وقتی اینجوری بشه حلت به هم ندامه، پشیمونی در ادامش میاد. خب در خدمت دوستان هستیم با ادامه مباحث. در این جلسه قرار بود که انشالله تمارین درس تأکید رو در واقع بخشش رو با هم حل کنیم و بعدم انشالله وارد بحث مهم و جدی لازم و متعدی بشیم. خب تا اینجا بحث، سوالی، مطلبی، نکتهی، چیزی نیست؟ خب تمرین شماره سوم رو قرار آقای قلنویی بفرمایند. در خدمت ما هستیم. چی؟ این تصحیح نشده. خب بله ممنونم. خب تصدقنه صیغه 4، فقط صیغه 4؟ صیغه 7 هم میتونه. خب حالا اگه صیغه 4 باشه بفرمایید صیغه و معنا، یعنی معناش بخش
معناش میشه که حتما لازم.
این 4شه یا 7شه؟ میگویی تو یک؟
تو یک
من. خب 4ش چیه؟ آفرین، خیلی خوب. این تصدقنه. تصدقنه چی؟
تصدقنه
کدومه معناش؟ صیغه تمرین حل کردی قبل کلاس؟ شرطمون همین بوده واسه علیکم احمد. نه نه صرف نه، حل تمرین، اینکه نوشته باشید. این تمرین رو حل کنید، بنویسید، سر کلاس فکراتون رو نیارید. سر کلاس نتیجه فکر بس. صیغه ده و معناش؟ آفرین. و آخرین تصدقنه؟ هر دوتاش دیگه، بنا به اینکه حالا فعل مضارع هر دوتاش میتونه باشه. آها راست میگن، این نکته، این راست میگویی نه راست میگویی حالی، راست میگویی استقبالی. آره چون خوندیم دیگه، نون تأکید زمان فعل مضارع برای آینده. آفرین. راست خواهد گفت، این تصریح با آینده شه. راست میگویی هم راست میگویی آینده ای، چون تو فارسی داریم دیگه، از باب اینکه من فردا مشهد میروم اینجوری. بله خب
میشه حتما راست میگویی شما مرد.
این همون راست خواهید گفت شما مرد. خیلی خوب، اگر بخوایم تصدق و نه فعل امرش رو بسازیم، امر مؤکد،
امر
مؤکد
میشه
اصدق و نه. خیلی خوب، صیغه شیشم مؤکدش امر
میشه لیست
نشد، شیشم جمع مؤنث لیستقنان. اولیش تشدید نداره، دومیش تشدید داره. خیلی خوب، به اون رفقایی که میخندن هم میرسیم انشاءالله، در خدمتتون هستیم. خب اما بریم از آیات. فعل‌های مؤکد در جملات زیر رو مشخص کنید و صیغه و وزن و حالت قبل از تأکیدشون رو بیان کنن. آقای مهدوی طبور بفرمایید. خب تحسبنه صیغه چنده؟ اینجا کدومه؟ طبق هر دو جورش آیه رو ترجمه کنید، اگه صیغه 4 باشه، اگه صیغه 7 باشه. اگه صیغه 4 باشه چی میگیم؟ لاش لای نهیه، پنداشتن. چرا نپندارید؟ یعنی صیغه چنده؟ قرار شد یا 4 یا 7 دیگه. اگه 4 باشه ترجمهش چی میشه؟ نپندار یعنی مخاطب. چهار چهار غایبه. آه پس نپندارد، نباید بپندارد. آه نباید بپندارد آن یک مؤنث، کسانی که کشته شدن تو راه خدا، اموات. در حالی که خب این نیست، قطعا اینجوری نیست. پس احتمال بعدی صیغه 7. و صیغه 7 ترجمه کنید. آه نپندار تو یک مرد، الذين قتلوا في سبيل الله اموات، کسایی که در مسیر خدا کشته شدن رو مردگان. خب احسنت، صیغه پس 7 شد و نهی. اگه از همین فعل بخوایم صیغه در واقع امر مؤکدش رو بسازیم، آره همین صیغه، همین مؤکدش، همین امرش در واقع چی شد؟ اولش رو چی گفتید؟ امر رو احسبن. احسنت. خب صیغه پنجمش امراره. یه چکش میخوای صیغه 5 نه حرف مضارع رو دقت کنید. به تحسبان. آفرین. و صیغه سوم آره لیحسبون. آفرین احسنتم. خیلی خوب، بسیار عالی. آقای شادور، اما یبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن. قبل اینکه ایشون بفهمن، آیه قبلی هم معناش واضح بود دیگه، گمان مپندار، یعنی مپندار گمان نکن کسانی که کشته شدن در راه خدا امواتا، اینا زنده. بعضی اشکال میکنن به این آیه که خب همه زندن، مگه کسی داری معدوم بشه؟ مگه منظور جسمه که خب هم غیر شهدا میمیرند هم شهدا میمیرند از جهت جسمی؟ اگه منظور روح، هم شهدا روحشون زنده است به معنی که یعنی حیات داره، هم غیر شهدا در واقع روحشون حیات داره. اینجوری نیست که معدوم بشه بعد مرگ کسی، همه در برزخ. و طبیعتاً پس با همین قرینه مشخص میشه که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا معنی خاص داره، یعنی مرده حساب نکن بلکه بل احیا، اون احیا غیر احیا است که یه فرد عادیه، او هم حیه، اونتا اون حیاتش یک حیات شاعرانه تریه، شاعرانه یعنی با درک، و لذاست که ان ربهم یرزقون، میتونن ارتزاق کنن در مقابل بعضی ها که میمیرند و در روایت داریم تا لحظه قیامت براشون مثل خوابه و هیچ چیز نمیفهمن، در هیچ برزخ رو درک نمیکنن، نه قبر و نه برزخ و اینا همه ماره افراد خاصی است دیگه. در روایت هم داریم چی؟ همین قبر هم همینه، تو روایت از امام صادق علیه السلام داریم سوال قبر برای دو گروه بیشتر نیست، من محض الکفر محض، من محض الایمان محض، محض ایمان و محض کفر سوال دارن. والباغونه یلها عنهم، ما بقی افراد ازشون صرف نظر میشه. لذاست که عرض میکنم بعضی ها یه وقت داریم توی جریانات و توی داستان ها که ظاهرا از مرحوم آیت الله بهجته داشتن از یک قبرستانی عبور میکردن، رسیدن به یک قبری، این اطرافیان گفتن این بابا خیار فروش بود، هنوز نفهمیده مرده و هنوز هی میگه که آقا بیاد خیار از من بخرید، هنوز نمیفهمه مرده. لذاست که اصلا به میت تلقین میدن که بفهم آقا مردی، افهم یا فلان ابن فلان، یعنی بفهم آقا مردی. آقا بعضی ها نمیفهمن مردن، فکر میکنه تو عالم خوابه. چطور شما تو عالم خواب هیچ احساسی نداری که الان من زنده ام مرده ام، تو اون فضا نیستی؟ لذا این حیات شهدا رو طبیعتا میشه یه حیات ویژه، یه حیاتی که مثلا قابلیت هایی داره، اون حیات که مثلا میتواند ارتباط با جهان مادهش رو حفظ کنه، همچنان برخلاف بعضی از مردگان که دیگه کلا منقطع میشن. یعنی لزوما اینجوری نیست هر مرده ای نسبت به دنیا و حیات مادی خودش یک اشراف داشته باشه، بعضی رابطهشون قطع میشه، ولی نه بعضی هم این ارتباط رو داره. بله اونم برای همین دو تاست. بله دقیقا، برای بعضی از افراد این قابلیت ها هست، این همون من محض الایمان محض، من محض الکفر محض. وجود برزخی داریم، ولی وجود برزخی ممکنه در خواب باشه، اصلا آگاه نیست، نه اینکه برزخ رو درک کنه. دو گروه هن که کلا تو برزخ جزای کار دنیاویشون میدن، یکی اونایی که در اوج الحاد و کفر بودن که اونا از همون به تعبیر قرآن یعرضون علیهم بله نار و جهنم عرضه میشه براشون هر صبح و شام، اینا یه دستن، یه دست هم هستن که اینا وارد بهشت میشن، بهشت برزخی دارن. بله بله العالم حی و ان کان میتا، روایت بله زنده است، یعنی کما این میتونه آثاری داشته باشه، آثار حیات داره، آثار حیات داره به این که میتونه کمک کنه، میتونه تربیت کنه حتی، و در واقع اینا دیگه آثاری است که برای یک مهم. هر کدوم وظیفه داره، هر کدوم وظیفه داره، قطعا هر کدام وظیفه داره. اگر عالم به وظیفه درستش عمل کنه، شهیدم عمل کنه، دوتاشون به نظرم در یه درجه، ولی خب بعضی وقتا طبق اون روایت مداد العلماء افضل من دماء شهدا، این از این جهت، نه اینکه نزد خدا، نزد خودمون نمیدونیم واقعا خدا در نزدش چی واقعا برتره، هر کسی بسته به وظیفه. اگه به تأثیر دنیایی نگاه کنیم، بله طبیعتا نوشتار اثر بیشتری داره تا اینکه حالا یه نفر بخواد یه نفر در واقع پل بشه برای رد شدن بقیه. خب بگذاریم آقای شادور، اینقدر بهتون فرصت دادیم که قشنگ فکر کنید. در خدمت خب احسنتم، حالت قلبش هم فهمید، صیغه یک هم هست، بفهمید از همین فعل امر صیغه نهش، امر صيغه نوش، امر صيغه نوهش، نه امر صيغه نوهش. ابلغن او تا اونجا اوهش رو درست اومدید، ابلغن نه آفرین احسنتون. و صيغه دهش ابلغن. اگه بخوایم بگیم که شما آن دوتا مرد باید برسند، همین بلاغه آفرین لیبلغانه. و اگه بخوایم بگم من باید برسم لیبلغانه، بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی عالی. اما یبلغانه اندکل کبر احدهما او کلاهما، اگر رسیدن در نزد تو به پیری یکیشون یا هر دوتاشون، منظور پدر و مادر، فلا تقل لهما افن. اف در لغت هم ببینید اسم فعله. چی؟ ها، در این که نون تأکید همیشه افاده تأکید بکند هم اختلاف ده. بعضی وقتا میگن نون تأکید میاد از جهت فقط ظاهر، و یکی از اون جایی که ادعا میشه همینجا سیاق هایی که با اما میاد، اگر اما یبلغن نه ففلان. اینجا بعضی ها گفتن که آقا اصلا اینا خالی از تأکیده، فقط از جهت لفظی باید بیاد. ولی اگرم بخوایم تأکید برسونیم، حالا میگیم که اگر رسیدن به صورت قطعی مثلا همچین چیزی. بله این اختلافی دیگه، عرض کردم یک وجهش اینه، طبیعتا همیشه دو قوله دیگه، خیلی از مسائل ادبی اینه. بعضی ها پر و پا قرص میگن، و حالا عرض کردم دیگه چیزی هم که به ذهن میاد اینجا تأکید هست. از چه جهت؟ ببینید یه بحث دیگه هست دا. این که شما طبق قاعده ادبی بعضی وقتا میتونی یه حرف زائدی بیاری یا باید یه حرف زائدی بیاری. چی؟ نه زائده به معنای این که جوازی باشه. ببینید من یه نکته عرض کنم خدمتتون، شما درست میفرمایید، ولی وقتی مثلا فرض کنید که قاعده عرب اینه که میگه ما زیدون به قائمن، خب ما زیدون به قائمن، این قاعده عربه که غالبا بر سر خبر ما نافیه با رو میاره. خب بعد اگر اینو در قرآن دیدیم آیا نکته ادبی دارد؟ خیر، رسم عرب اینو میاره و معناش هم نمی کنه، با زائده است. ما نافیه، ما مشابهتون به لیسه که خوندید جز حروف مشابهتون به لیسه، یکی ما تو درسمه بود دیگه، حروف مشابهتون به لیسه نبود. ها این حالا این دقیقا معنای لیسه میده، خود لیسه هم همینه دیگه، لیسه زیدون به قائمه، اون با زائده است. بعد الان بگیم حتما الان که اصلا قرآن کار نداریم، کلا در یک کلامی اگر آمده، چرا؟ چون این دب عربه میارش، یعنی اصلا عرب اینجوری استعمال کرده. مثل این که میدونید دقیقا، مثلا من برم عمیق‌تر بشم، این که مثلا اگر میگیم فعل مضارع یک یایی بر سرشه، یه نکته ادبی داره. نه آقا، این یه ساختاریست، ساختارها که قرار نیست نکته ادبی داشته باشن. این ساختار اما به اضافه فعل مضارع به اضافه نون مشدد یک ساختار برای بیان شرط. تونستم برسونم منظورم رو؟ یعنی قرنس همیشه نکته و یه ساختاره، ساختاری که نون تأکیدم اومده، ولی اصلا بیمه یعنی نیست که نونه رو میتونم وردارم. اصلا شاید تو همچین استعمالی اما یبلغه خالی، مثلا شاید عرب از تو غلط بگیره، میگه نه همیشه باید اینجا نون تأکیده بیا. بعد میگه چرا؟ میگه از جهت لفظی، نه از جهت معنایی. توی بعضی از موارد مثل همین، حالا من یادم باشه اینو خدمتتون پس تحقیقش رو بفرستم، که بعضی ها قائلن که نون تأکید خالی از تأکید میتونه باشه احیانا، اینو انشالله خدمتتون خواهم فرستاد. ولی چیزی که به ذهن میاد شاید اینجا هم یه تأکیدی هست، ولی تأکید اینجا با تأکید یزربنده متفاوته. تأکید اینجا اون چیزی که به ذهن میاد تأکید این شرط و جزا، نه تأکید یه فعل خاص. تو یزربنده مثلا میگه حتما میزند، حتما داره، حتما خواهد زد، یعنی حتما میره رو زدن. ولی تو اینجا قطعا روی رسیدن تأکید نشده که اگر قطعا رسیدن، خب یعنی چی اگر قطعا رسیدن؟ خب رسیدن دیگه. تأکید این نونی که اینجا آمده، بعضیایی که میگن تأکید میرساند اینجا و مفید تأکیده، میگن مفید تأکید این شرط و جزائه، یعنی اگه رسیدن حتما اف نگی ها، این حتمنش اینجا میاد. ها متوجه شدید؟ یعنی فرق این نون تأکیدی که تو سیاق اما یبلغن نمیاد بنا به اینکه بخواد تأکید داشته باشه با بقیه جا، اینه که تأکیدی که اینجا میاد تأکید روی این شرط و جزائه، روی این شرط و جواب شرط است، نه رو خصوص فعل یبلغن. نمیخواد بگه اگه قطعا رسیدن یکیشون یا به دوتاشون به پیری اون وقت فلا تقل لهم اف، نه، این تأکید اومده رو کل جمله، جمله با تأکید شده. یعنی که انا اونجوری خداوند فهمونده که اگر یکیشون یا هر دوتاشون رسیدن به کبر به پیری حتما لا تقل لهم اف، یا مثلا فرض کنید لا تقولن لهم اف، نه مثلا شاید میتونست مفید همین معنا بشه. حالا اینو عرض میکنم، یعنی میفرستم خدمتتون تحقیقش رو و طلبتون، و معناش هم که واضحه دیگه. عرض کردم افنم اسم فعل است به معنای در واقع انزجرو، به معنای منزجر هستم، بیزارم. اف اسم فعل، مثلا میگه افن مثلا لک، یعنی من از تو بیزارم، میگه فلا تقل لهما اف. بعضی ها هم طبق اون روایت از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن اگر خدا چیزی کمتر از اف بود همون رو میگفت، و دیگه این کمترین چیزی بوده که در واقع بیان شده، میگن اوف در واقع مثل آه، مثل در واقع آخ، آخ فارسی اسم فعل نیست، کلمه ایست دال بر یک چیز، کلمه ای دال بر یک چیز. همون مثلا فوتی که تو فارسی میکنی میگیم آه، خسته که میشی، کلافه که میشی، مثلا یه هوفی میکنی. این رو معادل اوف گرفتن که میگه آقا نسبت به پدر مادر حتی در این حد هم نباشه. مثلا فرض کن داری درس میخونی پای کلاسی درس اخلاقی، مادر میگه عزیزم پاشو برو این کار واجب انجام میده، مادر جان دارم درس اخلاق گوش میدم، درس اخلاقت بخوره تو سردت که اینقدر نتونست به تو کار بکنه که اینجوری جواب بده. یعنی چی؟ خب این از کجای آیه استفاده کردید؟ یعنی چی اندکل کبر؟ خب از کجا آیه استفاده کردی که اگر تو سربار اونها بودی اشکال نداره افگی، ولی اونها اگه سربار تو بودن؟ اندک یعنی چی؟ هم حرف من دقیقا همین، یعنی چی نزد تو به پیری رسیدن؟ یعنی چی پیش تو؟ یعنی تو خونه تو هن منظور؟ این یعنی این واقعا اندکل از ها، این تفسیر به رأی، آفرین، خواستم همینو بگم. این که بگی آیه ظهور در این مطلب دارد، ظاهر است در این که پدر و مادر اگر پیش تو هستن بهشون اف نگو. ها اندک، پس بفهمید اینجوری سوالتون اینجوری کنید آقا اندک یعنی چی؟ اگه اندک نبود اما یبلغن نلکبر احد و ما و کلاه و ما فلا تقل لهم اف، اگه اینجوری بود اون وقت سوال شما بس در واقع اندک یعنی چی؟ نه اینکه بعد بیام اندک رو بگیم ها یعنی این، مثلا اندک یعنی تقرب مکانی، و بعد حالا یه سری آثار هم بار کنیم که یعنی بعد بگیم ها یعنی که اگه سربارت بودن اشکال نداره افت، اگه سربارشون بود، اگه سربارشون بودی اف در واقع بهشون نگو، و بعد حالا مثلا با هم بود. خب اینو انشالله برای جلسه بعد برای ما میارید، میرید در المیزان نگاه میکنید، نمونه نداره، المیزان فکر میکنم داره، مجمع هم خاطرم اندک رو توضیح داده، از این دوتا جا برید نگاه کنید، یکی المیزانی که از مجمع البیان مرحوم تبریزی، نگاه کنید برای دوستان بیارید تو گروه به اشتراک بذارید تا شما باشید که دیگه سوال بپرسید. خب این دو جا رو نگاه کنید که مرحوم علامه آقای قرائتی هم تو تفسیر نور این نکاتی دارن، ولی خب تفسیر نور تفسیر مردمه، تفسیر ملایی نیست، این تفسیریه برای فهموندن قرآن به مردم، مثلا بعضی از برداشتایشون لزوما برداشت از آیه نیست، خودشون هم قبول دارن، میپذیرن این نقد رو که تفسیر نور لزوما تفسیر برخواسته از آیه نیست، تفسیری است بعضی مطالب رو مرتبط کردن با آیه، ولی اون که اصلا ارتباطی با آیه نداره. بله میگم، یعنی برای مردم خوبه ولی تفسیر ملایی نیست، تفسیر ادبی ملایی نیست. بعضی از نکاتی که تو اون قسمت پیام های آیه میگن از آیه در نمیاد و این رو خیلی از فضلا با ایشون اشکال میکردم، تا جوابشون ایشون همینه که میگن آقا من اصلا هدفم نبوده تفسیر ادبی بنویسم. نکاتی که میشه زیل این آیه مطرح کرد اینجوری در واقع. تفسیر نمونه نه، تفسیر نمونه اتفاقا تو مشی المیزان و مجمع و اینهاست، یعنی خواسته از آیه نکته ای رو بگه. بله به مناسبت یه موضوعی مطرح میشه ممکنه یه بحثی مطرح میکنه، ولی تو اون بحث های تفسیریش، تو بحث های تفسیریش خواسته که در واقع از خود آیات و روایات استفاده کنه. نهایتا اون جایی هم که نه آیه ای داریم نه روایتی داریم برای تفسیر چیز، شروع میکنه احتمال گفتن، شاید این باشه شاید این باشه شاید این باشه. مجمع و المیزان دو تا رو رجوع کنید، هر دو تاش ترجمه هاش هم هست دیگه، مجمع البیان و المیزان مرحوم علامه، که ببینید این معه رو چی گفتن، بخش اندک رو چی گفتن. خب لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. آقای حیان بفرمایید. خب صیغه نشیندم، یعنی درست صیغه 9. خیلی خب بسیار عالی، صیغه 2 همین فعل چی میشه؟ یدخلان، صیغه 2 امرش. آفرین. و 6 امرش و 10 امرش ادخلن. آفرین احسنت، بسیار خوب. فهمید که پیامبر خوابی دیدن که در واقع قبل از این فتح مکه، که لقد صدق الله و رسوله الرؤیا، خداوند رؤیای پیامبر رو راست قرار داد، صدق بالحق، یعنی در واقع یا رؤیای بالحق، حالا طبق ترکیب هایی که آیه داره، خلاصه اون رؤیای پیامبر رؤیای صادقانه بود و اون نتیجهش این بود که لتدخلن، قطعا داخل می شوید در مسجد الحرام انشاءالله آمنین، در امنیت. چی؟ لام قسمه، لام جواب قسمه دیگه، یعنی والله لتدخلن، برای تأکید بیشتره. اساسا اینا خیلی با هم میان دیگه، لام قسم و نون تأکید، تا خیلی با هم میان. شیطان هم انگار ادبیاتش خوب بود که گفت که فبه عزتک لأغوینهم اجمعین، یا اقعدن لهم عن صراطک المستقیم، همه رو با در واقع لام تأکید و نون تأکید آورد، قسمم آورد، فبه عزتک، تا این رو اثبات کند که سر این قضیه، سر شیطنتش جدی است و کوتاه نمیاد. خب و آخرین روایت، روایت این آخرین در واقع تمرین، لا تجعلن نظر بلسانک علا من انتقک. آقای آسد بفهم جواب بدید، حالا بعد به سوالتون هم میرسیم. خب لا تجعلن نظر بلسانک علا من انتقک، شاید مثال، یعنی همین تمرین ما در مورد چه کلمه است، اون چیزی که مثال برای بحث و به چه مناسبتی آورده شده، چه کلمه است؟ تجعلن نسیقه چنده؟ میتونه 7 باشه دیگه، همین چقدر قانع، 4 هم میتونه باشه ها، ولی از نظر معنا صیغه 7. چیه معنای روایت دوستان؟ میتونید ترجمه را بدید؟ ضرب به معنای تیزی، من کمکتون کنم. یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ کی صحبت کردن یاد داده؟ والدین. همین میگم، بله بله. لا تجعلن، قرار نده تیزی زبانت رو علی من انتقه، کسی که به تو نطق یاد داده، تو رو به نطق آورده. اگه میتونی حرفی بزنی، اون پدر و مادرت بودن که گفتن بگو بابا بگو مامان، کم کم زبونت را افتاد و از همون زبون داری علیه خودشون استفاده میکن. خب خب لام الفعلش واو نه ذمه داره مذمومه. خب
بعد مصنفی مخاطب ذمه چی میشه؟
میگه یا فلان ذمه تبدیل فتحه میشه. ببینید این حرکت های تو ضمائر، این حرکت ها، من سه تا صيغه مثال بزنم، یکی ید خلانه، یکی ید خلونه و یکی هم تدخلینه. این ضمیرش الف، این واو، اینم یا، و همش هم مدیه، آ او ای. نه میخوام چیز دیگه بگم، همیشه به تناسب این حرف مدی ما قبل حرکت گرفته. متناسب با الف چه حرکتی است؟ آفرین. ید خلانه رو اینجوری می نویسن، ید خل. الان رو همش بخوایم حرکت بذاریم، این لامک فتحه داره به تناسب اون الفی که بعد اومده. اساسا همیشه قبل الف فتحه است. ید خلونه رو لام چی داره؟ ضمه داره و خود این واو ساکنه دیگه. ید خلونه. تدخلینه چی داره؟ کسره داره. چی؟ خب حالا
مثلا الان میشه همین ید خلانه، ید خلو میشه دیگه، کلا مفردش میشه ید خلو.
بله خب
اینجا او تبدیل میشه به آ دیگه،
او تبدیل میشه به ا. چرا؟ چون بعدش الف اومده. آره دیگه، همین جواب دادم دیگه، احساس کنم سوالتون همینه. چون اینجا الف اومده و سر ید خلو، ید خلو آ نمیشه که، ید خلو آ صحیح نیست، مجبوریم اینم به تبع اون الف. آره آره، ولی خب اینا از اون چیزایی که تحلیلاش بند تنبونی نیست، این واقعا به جایی بنده. ید خلانه چرا این فتحه اومده؟ چون میخوایم الف بچسبونیم. خب الف بچسبونیم، الف که با ضمه جمع نمیشه، نمیتونیم بگیم ید خلو آ. ما شاید تو فارسی میتونیم بگیم، عرب نمیتونه بگه، و لذا همیشه بعد الفش، قبل الفش باید فتحه داشته باشه. اینا رو مثلا تو فضای شرح امثله و صرف میر و اینا اینجوری میگفتن، یعنی شروع میکردن میگه آ صیغه یک را خواستیم بنا کنیم، بعد اینجوری بنا کردیم، خواستیم صیغه دو را بیان کنیم، به جای ید خلو ید خلو الفی آوردیم که نشان دهد نمیدونم اون تکرار را، بعد اقتضای الف اینه که قبلش رو مفتوح کنه، لذا ید خلو تبدیل شد به ید خلو، و نون هم آوردیم که عوض از در واقع رفع اون علامت باشه. بله بسن خب بله بله. یکی از کارهای عجیبی که اتفاق افتاده، یکی از اساتید دانشگاه الازهر این کارو کرده، منتها نه اون زمانی که فکر کنم کامپیوتر اختراع شده بود و الازهر مثلا فرض کنید 100 سال قبل، و این کار رو انجام داده، نه مباحث صرفی، مباحث صرفی و نحوی قرآن، یعنی تو مثلا مبتداهای قرآن، خبرهای قرآن، و نه فقط به همین عناوین کلی، با ریز جزئیات، اون جایی که مبتدا اسمه، اون جایی که مبتدا مقدمه بر خبر، همه رو عنوان زد. 11 جلد کتابه به نام دراساتون لأسلوب القرآن الكریم، و چیزای عجیبی توی این هست. اونایی که خودش ترکیب کرده که هیچ، اونایی که یک کسی گفته که آقا اینجا مثلا این حالا، اونم آورده. اونایی که بعضی گفتن این میتونه حال باشه، این میتونه مثلا مفعول مطلق باشه، اینا رو براش باب زده، یعنی باب و ما مثلا فرض کنید که اون مواردی که دایر است بین حال و مفعول مطلق. بعد تو حالا به مباحث صرفی، چون الان کلاس صرفه عرض کنم، تو مباحث صرفی یه بار همه فعل‌های ماضی، مضارع، امر، همه رو جدا کرده، بعد یه بار مؤکدا رو جدا کرده، بعد یه بار به لحاظ ماده ها جدا کرده، یعنی مثلا آقا اونایی که فاعل فعلاش حرف عله است همه رو جدا کرده، اونایی که عین الفعلاش حرف عله است همه رو جدا کرده، اونایی که فاعل فعلاش حرف عله است و مؤکده جدا کرده. این چیز عجیبی است، و عجیب ترش این که این فقط هم طبق قرائت حفص از عاصم نیست، 14 قرائت رو بررسی کرده، یعنی یه چیز اصلا عجیب و غریبی است این کتاب. اینا یه دور شروع کرده دیگه، از هم اول قرآن شروع کرده رفته تا آخر دیگه. اسمش فاضل نم چیشی الان نگاه میکنم خدمت اینا رو به فکر خریدش نباشید چون قطعا الان یکی دو تومن قیمتش باشه. اینا رو باید پی دی افش پیدا کنید، پی دی افش هم هست. این از اون مواردیه که چون چاپ بیرونه مشکل داره. از این جور کتابا اگه بخواید واقعا بخرید میشین مثل این طلبهایی که همیشه دنبال اگه مثلا نیازشون دو خوابه همیشه خونه سه خواب میخوان، میگه هرچی اون خواب جداش برای کتاب باشه، مجبورید همچین اینجوری بشه. بعد بعضی دیگه الان حداقل توی عصر تکنولوژی خیلی دنبال خرید که این جور کتابا نباشید. کتابهایی که برای مطالعه است رو بخرید، به صورت کلی کتابایی که برای مطالعه است بخرید، ولی کتابهایی که برای مطالعه نیست، برای رجوعه، یه بار میخواید رجوع کنید، اینا رو پی دی افش هست دیگه، یا تو نرم افزار هست. محمد عبدالخالق عظیمه با عین و صاد ذات، عبدالخالق عظیمه. من خیلی در مورد زندگیشون نخوندم چه جور آدمی بوده و چی کار هست و چه تفکری داره، ولی این کتابش اتفاقا فکر کنم اینجا هم تو آدرس ها هست، دراسات توی منابع، چون استفاده کردیم ازش بسیار. دراسات نه نه اینجا نیست، منابع دانش صرف نمیده، ولی خب استفاده شده از این کتاب، حداقل با دراسات هم اضافه بشه. خب توی این سایت آرشیو حالا آرشیو میشه در واقع به انگلیسیش archive.org خیلی از کتاب ها هست. یک سایت بازی هست که همه کاربرها میتونن چیز آپلود کنن در واقع، و اونجا خیلی از کتابا گذاشته شده. بله حالا نیاز به دانلود هم لینکشو بذارید دیگه، همه 11 جلدش هست، منم دارم حالا دم دست. خب یه 6 7 دقیقه مونده مقدمات بحث لازم و تعدیل رو عرض کنم، بعد دیگه فردا به صورت جدی چرا بحثو شروع کنیم. ما تا الان تقسیم بندی هایی برای فعل خوندیم. اولین تقسیم بندی تقسیم فعل به این، اولین ساختاری که برای فعل خوندیم چی بود؟ ماضی. دومی، سومی، چهارمی، مؤکد. بین ماضی و مضارع که تمامم شد یه بحثی خوندیم به نام ابواب ثلاثی ماضی. پس حالا ما 4 تا ساختار برای فعل خوندیم: ماضی، مضارع، امر، مؤکد. الان می‌خوایم، نه الان از این باب که اون راه جلو رومون، الان می‌خوایم وارد تقسیم بندی بعدی بشیم که توی درآمدی بر علم صرف هم این تقسیم بندی رو داشتیم، و اون در واقع ورود به بحث فعل مجهول هست. منتها چون فعل مجهول یک بحثی است که یک مقدمه نیاز داره، اون مقدمه خودش شده یه درس، و لذا این درس پیش رو جزء مباحث نیست. یعنی در اعداد نون در واقع فعل مؤکد و نمیدونم فعل ماضی، فعل مضارع و فعل ماضی و فعل امر نیست، این یه چیز دیگه است، یعنی مقدمه است. مقدمه ای داریم به نام تعدیه و لزوم، فعل متعدی و فعل لازم. اینو اول باید بخونیم تا بعد فعل مجهول رو بتونیم گرهشو باز کنیم. لذا تو این درس ما یه درس به عنوان مقدمه درس بعدی داریم، این درس خودش یه درس مستقل نیست. خب در مورد لزوم و تعدیه، اولین کاری که کردن یه چند تا مثال زدن که ما فعلا الان با مثالهاش کار نداریم اول کتاب، ما می‌خوایم مرحله مرحله بحثو بگیم، حالا هر مقدارش امروز شد امروز، هر مقدارم نشد باشه برای فردا. چی شده؟ حالا میگم دیگه، همون مقدارش فرصت شد. اولین بحثی که داریم که این بحث راحتی است، یعنی شما در دبیرستان هم تقریبا همین رو خوندید، تقسیم بندی فعل است به لازم و متعدی. فعل لازم چیست؟ فعل لازم فعلی است که نیازمند مفعول به نیست، در مقابلش فعل متعدی رو داریم که نیازمند به مفعول به است. اولیش نیاز به مفعول به نداره، دومی نیاز به مفعول به داره. یعنی شما مثلا وقتی ازتون بپرسن آقا فعل ذهب زیدون لازم است یا متعدی، خیلی راحت میگین این فعل لازم یا متعدی؟ لازمه، چون مفعول به نمیخواد. در مقابلش اگر به شما بگن ضرب زیدون، میگید این فعل بفهمید متعدی، چون مفعول به میخواد. یعنی ضرب زیدون، زید زد، یک چالش ایجاد میکنه در ذهن من که چه کس را زد، باید اونجا مثلا بگم امرن. پس ذهب زیدون لازم، ضرب زیدون متعدی. این تقسیم بندی لازم و متعدی است. فقط یه نکته‌ای که داره که حالا آخر درس بهش میرسیم، بعضی وقتا یه فعلی تو ترجمه من فارس متعدی نیست، ولی توی عربی متعدیه. مثلا فرض کنید که میگم که سأل زیدون رسول الله، اینو ترجمه کنید، زید ها از رسول خدا سوال کرد. اگر از شما میپرسیدن که این فعل لازم است یا متعدی، تو فارسی میگفتید نه با متمم از اومده، لازمه، متعدی نیست. ولی توی فعل عربی میبینیم مفعول به گرفت. حالا اون در واقع اون که چه چیز را، لذا این مفعول به که میگیم مفعول به در عربی مهمه، یعنی اون چیزی که نسب علال مفعولیه میگیره. حالا این بیشتر توضیح میدم، اگه این نکته نفهمیدین آخر درس بیشتر توضیح میدم. پس به عنوان مقدمه بحث که بحث تو همینم هم بفهمید خودش حله، این که فعل ها یا مفعول به نیاز دارن یا ندارن. اگه نداشتن میشه فعل لازم، اگه نمیشه فعل متعدی. تا اینجای کار همه چی رو به راه، همه چی رونده دیگه. خب فعل لازم داریم، فعل متعدی داریم، از لغت استفاده میکنیم این فعل آیا نیاز به مفعول به دارد یا ندارد. لغت هم من میگه نیاز ندارد میشه لازم، نیاز دارد میشه متعدی. تا اینجای بس همه چی حل و این چند خط اول کتاب واقعا دستگرمی است. اما اون چیزی که یه مقدار قضیه رو جدی میکنه اینه که اصطلاح تعدیه رو ما یه جا دیگه هم داریم، یعنی اصطلاح تعدیه رو یه چیز یه جای دیگه هم داریم. مثلا وقتی من میگم ذهب زیدون الی المدرسه، اصطلاح تعدیه اینجا هم خودشو نشون میده. میگن الان فعل ذهب متعدی شده است با الی المدرسه. بعد میگیم ای یعنی مفعول به میخواد، میگه نه گول نخور، اون یه متعدی بود در مقابل لازم، این که میگیم متعدیه یه متعدیست با یه تعریف دیگه. و از اینجا بحث جدی میشه که تعدیه به حرف جر به چه معناست، اصلا هدفش چیه، چه تفاوتی داره با تعدیه معمولی دیگه. اینا باشه انشاءالله جلسه بعد، اینا رو انشاءالله عرض خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. البته هنوز 3 دقیقه مونده، به نظرم بشه بخشی از بحث رو گفت، چون هر مقدار رو بگیم برای جلسه بعد راحت تریم. یکم خیس خورده، بعد طبیعتاً تا فردا میتونیم یه برگشتی داشته باشیم. مهم این ساعت گرینویچ ماست، مبدا تاریخ اینه. خب پس بذارید اینم زمینه کنم. رفقا بیا تو همین بحث قبلی، نمیخوام الان ببرمتون تو این بحث جدید. چرا به این میگن متعدی؟ تعدی یعنی چی؟ تعدی یعنی چی؟ تجاوز. آفرین. ببینید این ذهب زیدون بود، این یک فعل مظلومه، بسیار مؤدبه. آره این در واقع ملازمه داره با زید، میگه من به همین قانعم. اما ضرب زیدون گرسنه است، به زید اکتفا نمیکنه، تعدی میکنه معناش از فاعل به یک مفعول که مثلا امرن باشه. پس تعدی یعنی اون تجاوز، از مرز گذشتن، از مرز فاعل عبور میکنه، میرسه به امرن و امرن در واقع به عنوان مفعولش قرار میگیره. پس این که بهش میگن متعدی وجه تسمیهش رو داشته باشین. چرا به این نوع دوم ذهب زیدون الی المدرسه میگن متعدی؟ دقیقا به همون دلیل که بالایی گفتن متعدی. منتها این متعدی با اون متعدی فرق داره، این متعدی در مقابل لازم بود، به اینم میگن متعدی به حرف جر. منتها متعدی یعنی چی؟ یعنی ذهب زیدون مظلوم بود، منتها الی اومد تحریکش کرد و این در واقع باعث شد که به اون چیزی که بعد الی آمده تجاوز کند. یعنی گفت نگاه کن من در آستانه اینم که تو بتونی به یه چیزی معناتو برسونی. ببینید این تجاوزی هم که میگیم معنی بد نیاد تو ذهنتون. تجاوز یعنی که تا قبل از این وقتی ذهب از زیدون بود، ذهب با هیچی درگیر نبود، نه با وقتی، نه با مکانی، نه با علتی. ولی وقتی گفتی ذهب از زیدون الی المدرسه، میفهمی بین مدرسه و بین ذهبه یه رابطه ای هست. چه رابطه ایه؟ این که این مدرسه ته رفتن منه. مثلا اگه میگفت فس صباح، زید رفت مدرسه در صباح، الان رابطه برقرار شد، یعنی تجاوز کرد ذهبه به صباح. یه رابطه ایست بین رفتن زید و صباح. چه رابطه؟ رابطه ظرفیت، این که صبح صبح ظرف بود برا رفتن. نمیدونم مثلا لدراسه درس خوندن، الان یک رابطه برقرار شد بین زهبه با درس خوندن. رابطه چیه؟ این که هدف زید درس خوندن بود. پس اساسا این حرف جرها الا فی لام باعث می شود که اون زهبه که تا دیروز مظلوم بود میگفت من برام یه فاعل بس است، این هم بشه متجاوز، این هم بشه متعدی. متعدی مون تا با یه اصطلاح جدید، شما میتونید ببینید متبجاش بگی هویج، به اسمشو گذاشتم متعدی، لذا این شبیه اون اصطلاح شده، ولی اون یه اصطلاح، اون متعدی در مقابل لازمه، این متعدی به حرف جر. آخرین جمله ما از همه دوستان التماس دعا، این ذهبه الان از شما بپرسم لازمه یا متعدیه؟ نه همینجا لازمه. ببینید لازمه توی این تعریف، لازمه توی این تعریف متعدی است. نگیم آقا این که شد کوسه ریشبند، نه، تو اون در واقع اصطلاح که لازم و متعدی در مقابل همان، این لازمه، لازمی است که متعدی به حرف جر شده. درست شد؟ اینو فردا بیشتر توضیح میدیم. این دقیقاً همون جایی بود که می‌خواستم خیس بخوره. این یکم باشه ان شاءالله همچین نم بخوره و ان شاءالله اول جلسه بعد که سرحال و قبراق ان شاءالله اومدی سر کلاس عمودش بیشتر صحبت می‌کنیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.